ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. ده تبعه یمن از بازداشتگاه نظامی گوانتانامو به عمان فرستاده شدند. اجساد 16 تن دیگر از زائران ایرانی حادثه منا به ایران منتقل شد. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را به مدت 2 هفته تمدید کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است 10 تن از اتباع یمن که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو بودند به عمان فرستاده شدند. این عده بیش از 10 سال در گوانتانامو در بازداشت بودند. آشتون کارتر روز پنجشنبه گفت فرستادن این عده به عمان پس از بررسی دقیق پرونده آنها از طرف او و دیگر مقامات ارشد دولت صورت گرفته است. به گفته آقای کارتر هماکنون 93 نفر در بازداشتگاه گوانتانامو باقی ماندند. بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به دنبال حملات 11 سپتامبر در نیویورک برای زندانی کردن اعضای القاعده و دیگر مظنونان به دست داشتن در عملیات خرابکارانه اختصاص یافت. یکی از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بستن این بازداشتگاه نظامی بود. گوانتانامو هنوز بسته نشده اما شماری از زندانیان آن به کشورهای خود فرستاده شدند. رئیس سازمان حج و زیارت از انتقال اجساد 16 زائر ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند خبر داده است. به گفته سعید اوحدی دیگر هیچ جسدی در عربستان باقی نمانده و عملیات انتقال اجساد به استانهای مختلف کشور آغاز شده است. در حادثه منا 461 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند و دولت عربستان عده ای از قربانیان را در آن کشور دفن کرد. آقای اوحدی در 16 دی ماه گفته بود که پرونده مفقود شدگان حادثه منا بسته شده است. عربستان تعداد قربانیان حادثه منا را بیش از 700 تن اعلام کرده بود. اما بر اساس تحقیقات اسوسییتد پرس در این حادثه بیش از 2400 نفر جان باختند. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف شورای اروپایی صادر شد، گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تایید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. اسناد مربوط به لغو تحریم‌ها در اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل آماده شده و به گفته مقامات اروپایی و آمریکایی در روزهای آینده با اعلام اجرای برجام تحریم‌ها هم لغو خواهند شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پر شدن حفره‌های بخش مرکزی راکتور عراق در روز چهارشنبه خبر داده است و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در ابتدا قرار بر این بوده که بخش مرکزی راکتور عراق چند تکه شود تا به گفته او این بخش به عنوان نماد صنعت هسته‌ای ایران حفظ شود. حال بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه از تعهدات ایران راستی آزمایی خواهند کرد. بهروز کمالوندی در همین ارتباط نیز با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.
دیروز مرحله نهایی کلندریا رو هم انجام دادیم و امروز هم تقریبا تا حدود 1 ساعت پیش کار ما کاملا تمام شد. یعنی حفره های کلندریا نه قلب، بله. متاسفانه در گذشته بعد جا افتاده. کلندریا یه بخش مرکزی هستش، بله. که خود این بخش باید عوض بشه. حفره هایی داره، این حفره هاش با سیمان پر میشه.
بهروز بیات کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از اهمیت راکتور عراق در توافق گروه 5+1 با ایران میگوید.
در توافق برجام غربی ها میخواستن که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هستیش ببندن. از این نقطه نظر ریاکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که ریاکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبعاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در توضیح اقدام صورت گرفته بر روی قلب راکتور عراق که محل مناقشه مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده گفته است بخش مرکزی همانند توپی یک قفل در به شمار می رود که توپی را در می آوریم و یک توپی جدید جایگزین آن می کنیم و جای توپی قدیم سیمان تزریق می شود. آقای کمالوندی تأکید کرده که با وجود این اقدام ها بخش اصلی راکتور حفظ می شود. این خبر در حالی منتشر شده که برخی از نمایندگان اصولگرایی منتقد دولت حسن روحانی نظیر اسماعیل کوثری از این اقدام دولت به عنوان یک تخلف یاد کردند. آقای کوثری در این باره به ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرده و گفته است قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران و چین برای جایگزینی راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی نشده، قلب راکتور عراق خارج نشود. بهروز بیات، کارشناس پیشین سازمان انرژی اتمی در وین، معتقد است که این دست اظهار نظرها را باید در چارچوب سیاسی و نه فنی ارزیابی کرد.
این که از طرف بخش غالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران رو انجام بده، شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
همزمان با انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آخرین اظهار نظری که بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، با اشاره به آغاز مذاکرات در وین از روز چهارشنبه، ابراز امیدواری کرده که آخرین مباحث باقی مانده هسته‌ای میان ایران و 5+1 پایان یابد و به گفته او طرفین آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شوند.
محمد زرقامی گزارش میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری، جناح‌های اصولگرا بر حملات خود به چهره‌های اصلاح طلب افزودند. در آخرین آنها برخی وبسایت‌های تندرو از یک میهمانی در کاشانک با حضور حسن خمینی و سفیر فرانسه در تهران خبر دادند. آنچه که امروز به وسیله سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تکذیب شد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم شاهین بشیری.
در پی انتشار اخباری مبنی بر حضور سید حسن خمینی در یک میهمانی با حضور سفیر فرانسه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ضمن انتقاد از سایت‌هایی که این خبر را منتشر کردند، آن را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، محمدعلی انصاری سرپرست این مؤسسه در اظهار نظری آمیخته به طنز در این زمینه گفته که خوب است به گردانندگان و تولید کنندگان این نوع دروغ‌ها، خصوصاً به مسئولین این سایت‌ها، مدال شجاعت در دروغ پردازی اعطا شود. به همچنین گفته که اشاعه چنین اخباری حکایت از طراحی و سناریوی خاص در راستای امامزدایی و مخدوش ساختن به گفته وی عظمت شخصیت و اندیشه اوست. تا یه روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن هفته گذشته نشست محرمانه‌ای با عنوان ملاقات کاشانک در مرکز دایره المعارف اسلامی واقع در منطقه کاشانک برگزار شده است. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته بود در این نشست که به میزبانی موسوی بجنور برگزار شد، افرادی چون سید حسن خمینی، قدرت الله علی خانی و محمد خاتمی حضور داشتند. به نوشته فارس، برونو فوشه، سفیر فرانسه نیز در این جمع حضور یافته و میهمان ویژه نشست بوده است. موضوع ملاقات یا آنطور که بعد عنوان شد میهمانی کاشانک با حضور چهره‌های شناخته شده سیاسی و ارتباطشان با سفیر یک کشور خارجی در حالی مطرح می‌شود که دست کم یکی از این افراد، یعنی سید حسن خمینی، نامزد انتخابات مقامات مجلس خبرگان رهبری شده و طبعاً انتشار چنین اخباری میتواند تأثیراتی بر وجهه سیاسی وی داشته باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی داخل ایران، ساکن پاریس، در یک گفتگو با رادیو فردا در تشریح این موضوع میگوید:
اگر موافق باشیم با این نظر که در انتخابات پیش رو به نوعی همه مسائل گره خورده با بیماری آقای خامنه‌ای و با توجه به عمر 8 ساله مجلس خبرگان، گزینش رهبر بعدی به نوعی محتملتر یا نزدیکتر میشه، اون وقت حضور نامزدهایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و به خصوص نامزدی سید حسن خمینی که برای اولین بار در این انتخابات شرکت میکنه و به تعبیری پدیده این انتخابات محسوب میشه، معنیدار خواهد بود. این اهمیت چنان که قابل پیشبینی بود خودش رو در حوزه گفتمانی و اردوگاه تندروها و اصولگرایان کاملا متبلور کرده، در اشکال مختلف و با استفاده از تریبون‌ها و امکان‌های مختلف در حال حمله به سید حسن خمینی هستند و کاهش دادن شانس تایید صلاحیت اون و در نهایت جلوگیری از ورود اون به مجلس خبرگان رهبری.
خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا می نویسد در همین رابطه حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه، در خصوص حضور سفیر فرانسه در میهمانی کاشانک گفته که خبری در این خصوص ندارد و باید این موضوع بررسی شود. جابری انصاری در توضیح قوانینی که باید از سوی سفرای خارجی در هر کشور رعایت شود اظهار داشت همه سفارتخانه ها و سفیرها باید قوانین مربوط به کشورهای متوقف فیه را رعایت و اجرا کنند و این قانون حاکم بر همه کشورهای جهان است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، ضمن اظهار نظر در این زمینه در مورد قوانین دیپلماتیک مورد توافق کشورها پیرامون مقررات حضور سفرا در کشورهای میزبان و حساسیتی که جمهوری اسلامی در این زمینه دارد به رادیو فردا میگوید:
اگر همین دیدار مثلا بین سفیر سوریه با یکی از نمایندگان مجلس، با آقای سید حسن خمینی و آقای خاتمی اتفاق افتاده بود، هرگز جنجالی انجام نمی‌شد به دلیل روابط حسنه‌ای که بین تهران و سوریه برقرار هستش. ظاهرا این بحث صرفا یک بحث سیاسی است در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان و خصوصا حساسیتی که روی شخص آقای سید حسن خمینی به وجود آمده برای تخریب کردن او. قاعده کلی در حوزه فعالیت سفارتخانه ها از این قرار هستش که هر گونه اقدام، دیدار، مذاکره ای که محملی برای جاسوسی نباشه پذیرفته هست. به عبارت دیگر سفارتخانه ها کاملا دست باز دارند برای این که هر گونه ملاقاتی بکنن، تردد داشته باشن، از سطح عالی سفارت گرفته تا سطح پایین سفارت. به بیان خیلی ساده، دیپلمات خارجی در تهران هر آن کاری را میتواند انجام بدهد که دیپلمات ایرانی میتواند مثلا در کشور فرانسه انجام بدهد. پس بنابراین اگر یک دیپلمات ایرانی به دیدار مقامات، احزاب، حزب مخالف، حتی حزب اپوزیسیون، به دیدار اونها اجازه داره در کشور فرانسه بده، سفیر فرانسه و اعضای سفارت فرانسه در تهران هم این حق رو دارن. هیچ ممانعتی در این خصوص وجود نداره و خلاف عرف دیپلماتیک نیست.
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم خبرگان رهبری امسال به طور همزمان هفتم اسفند ماه برگزار می شود و جناح‌های اصولگرا برای خدشه دار کردن چهره‌های اصلاح طلب تا کنون اتهاماتی را متوجه آنان کرده‌اند که یکی از شناخته شده ترین آنها اتهام ارتباط این چهره‌ها با شبکه‌های خارج از کشور و نمایندگان سیاسی سایر کشورهاست.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می داد. و اما پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی را مسئول حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت این کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه حکومت اسلامی نیست، در خبری اعلام کرده است که این گروه حملات روز پنجشنبه را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی انجام داده است. حملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا روی داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش می‌رسید. محل یکی از انفجارها کافه استارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس و یک تبعه کانادا کشته شدند. 5 نفر از مهاجمان هم در میان کشته شدگان این حادثه هستند. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.